أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين. مرحوم شیخ طوسی دیروز عرض کردیم این روایت را نقل کرده که به سند خودشون از محمد ابن علی ابن محبوب، ان محمد ابن الحسین، محمد ابن حسین ابن خطاب هست که از الله هست، ان موسی ابن القاسم، اونم ثقات، ان علی ابن جعفر، صحیح هست این روایت، ان موسی ابن جعفر قال سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من أذرة رطبة. یک چاه آبی هست که یه زنبیل از اذره رطبه درش واقع شده، یه سبد مثلا بگید، یه سبدی از اذره رطبه درش، او یابسه، یا حالا اذره رطبه یا یابسه درش افتاده، او زنبیل من سرقیل، یا یه زنبیل از سرقیل، سرقیل هم مدفوع حیواناته، ایس لهو الوضوع منها، میشه با وضوع گرفت؟ قال لا بس، ما فرمود که اشکال نداره. باز در تهذیب هست سند خودشون از سعد بن عبدالله، ان احمد بن حسن، احمد بن حسن بن فضاله، این فتحیه، ان عمرو بن سعید، اینم فتحیه، ان مصدق بن صدقه، اینم فتحیه، ان عمار ثابت، اینم فتحیه، این همشون فتحیه هستن ولی ثقات هستن. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن البئر فیها زنبیل زنبیل و عذرت یابسه او رتبه، یه بیری هست که درش یه زنبیل از ذره رتبه یابسه است. فقال لا بأس به اذا کان فیها ماء کثیر، اگر آب زیاد باشه. در فرمودید پس در یکی این قید نبود ها، در اون روایت قبلی اذا کان فی ماء کثیر نبود، ولی در این روایت دوم اذا کان فی ماء کثیر آمده. او این روایت، حالا این قیدی که در این روایت بعدی آمده، اینا فعلا بس خواهیم کرد. روایت اول را در نظر بگیرید که فرمود که لا بسه، میشه وضو گرفت. یک زنبیلی، یک سبدی از اذره افتاده و لابد هم با آب چا هم مخلوط شده، باز هم امام میفرماید که وضو با اون اشکال نداره، تماس ملاقات با نجس شده دیگه، باز هم امام فرماید اشکال نداره. بس این دلیل هست، دلیل روشن هست برای این که آب چاه با مجرد ملاقات نجس نمیشه. و فرمودیم و بر این بیان اشکالات شده، یک اشکال، یک مثلا که نقطه‌ای که هست، مرحوم شیخ طوسی در ذیل همین روایت آمده که قوله لا بأس به معناه ازانوز همینهو خمسون دلون، این اگر 50 تا دلو ازش بکشن بعدن لا بأس به، یعنی ما مقید میکنیم این روایت را به قرینه روایت دیگری که فرمودن اگر اذره داخل چاه افتاد باید 50 دلو ازش بکشن. بس بله، به قرینه اون روایت، این روایت چی میشه آقا؟ تقیید میشه. این بیانی است که مرحوم شیخ طوسی دارن راضی به این. اون روایتی که 50 دلو را میگه، اون روایت ابی بصیر سعد تو ابا عبدالله عن الازره تقعو فی البیر قال یونزه منها عشر دلاء، فرمود که 10 دلو ازش میکشن، فَإِنْ زَابَ فَأَرْبَعُونَ، اگر زوب شده 40 تا بکشن، او خمسون یا 50 تا. ولی علما اول روایت از سند اشکال داره، علما چون عمل کردن ضعف سند این روایت ابی بصیر جبران میشد، اما از در دلالت اشکال شده که فرموده فَأَرْبَعُونَ او خمسون، 40 تا یا 50 تا این تأخیر بین اقل اکثره. خب این هم که انه فرمودن چون علما به این روایت عمل شده همون خمسون رو ما میگیریم، بعد فرمودید و لذا چون معقول نیست تأخیر بین اقل اکثر، طرف اکثر رو گرفتن علما، فتوا مستقر شده رو 50. ولذا مرحوم شیخ طوسی هم اینجا میگه که به شرط این که لابه است، اما به شرط این که اون 50 دلو را بکشن. تأخیر بین اقل اکثر گذشت که در بحث اصول گذشت، ما گفتیم تأخیر بین اقل اکثر محاله، فرمودید مگر این که برگرده به متباینه. چون معناش این است که وقتی بگن آقا یا شما میخواید مثلا 50 تا 50 تومن بده یا مثلا 40 تومن، معناش این است که 40 تومن باید بدی، 50 هاش هم میشه مستحب دیگه، خواستی اونجا که رسید میشه مستحب، مگر اینکه به شرط شی بگیریم که اون وقت به شرط شی شد، یک طرف را به شرط لا بگیریم، یک طرف را به شرط شی بگیریم، اگر اینطور بگیم اون میشه دیگه متباینه. اما اگر نه، اصلا هیچ شرطی نداره، به 40 که رسید میتونه وایسته، معناش این است که 40 که رسید دیگه این آقا تکلیف دیگری نداره دیگه، نمیشه باجه. شیخ طوسی اینجا فرموده که این لا بسه ولی باید 50 تا کشیده بشه. دلیلشون چی هست؟ دلیلشون این روایت البصیر هست که عرض کردیم از در دلالت دچار مشکل هست، ولی چون یه فتوا مستقر شده بر این و علما گفتن که نمیشود بگیم یا 40 یا 50، باید یک طرف را بگیم، خب گفتیم فرمودن 50 باید اینجا واجب است، نه کمتر، کمتر فایده نداره. این حالا مطلبی است که در جواهر غیر جواهر آمده، فتوا بر این مستقر شده. ولذا مرحوم شیخ طوسی هم میگن که بعد از کشیدن 50 تا پاک میشود. این رو باید هم میکنم برام. جوابی که از این اشکال مرحوم طوسی که فرمودن که خمسین دلو، این خلاف ظاهره است، همون بیانی که برای مای خویی فرمودن، این خلاف ظاهره. اگر بنا باشد این طوری ما روایات را معنا بکنیم، دیگه دست ما از به اصطلاح تمسک به روایت بسته میشه. روایت میگه که لا بعصبهی، شما میفرمایید که نه اگر 50 تا مثلا 40 تا، اولا اون روایات دلالت بر نجاست نمی کند، برای اینکه در بین خودشان مختلفن و اشکال دارن، اون روایت هم بر استحباب می شود یا هم بر یه معانی دیگه می شود. خب و ثانیاً به اصطلاح این روایت با این قوت بیان قابل این نیست که بیایم بگیم که لا به اثر ولی به شرط این که باید 50 تا کشیده می شود. این خلاف ظاهره، خلاف ظاهر روایته، نمی شود این بیان مرحوم شیخ طوسی را این قید را آورد. تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد، اشکالات دیگر لازم میاد. این صراحتی که در این روایت هست میگه لا بعثه، این مانع از این است که شما بیاید بگید اون 50 تا رو اخراج کن بعدن لا بعثه. بعد فرمودید پس بنابراین این روایت ظهورش بد بلکه صراحتش اخذ میشود و اون روایتی که میفرماید 50 تا، اولا سندش مشکل داره و ثانیاً در خود روایت دلالت روایت عرض کردیم الان مشکل است، گفته 40 تا یا 50 تا. بعد فرمودید خود اون یه قرینه میشه بر استحبابش و ثالثاً خود اون روایات در بین خودشون اختلافات زیادی هست که اینها را باید مانع میشود که ما حمل کنیم بر این که این دلالت میکنه که این لازمه، یعنی شرط طهارتش این هست. این بیانی هست که به این به اصطلاح شیخ طوسی فرمودن و جواب بود. حالا بیان دیگری که در اینجا مطرح شده اونم این است که این زنبیل، مرحوم شیخ صدوق فرموده که این زنبیلی که از ازره در این افتاده، این به شرط این که این ازره در آب پخش نشه، یعنی اصلا آب به ازره درسد. بله زنبیل را ایشون اینطوری فرض کردن، گفتن زنبیل مثلا طوری باشد که آب به ازره نرسد، یعنی ملاقات صورت نگیرد، ازره داخل زنبیله. ایشون هم اینطوری معنا کردن مرحوم شیخ صدوق در من لا یحذره الفقیه. خب اینم آی خویی اشکال فرمودن، گفتن که اینم خیلی بعیده، مگه زنبیل رو از آهن میسازن؟ زنبیل از یه چیزایی است که مثلا از اون به صلاح برگه های درختان میسازن و امثال اونها میسازن، خب معمولا اگر داخلش ازره باشه خب آب درش نفوذ میکنه دیگه، این طوری نیست که طوری باشد که آب درش نفوذ نکنه. بعد فرمودید البته من امروز زنبیل را نگاه کردم در لغت. زنبیل چنان که اهل لغت مطرح کردن گفتن زنبیل هم گفته میشه، ولی صحیحش زنبیله. و اگر میخواید با فتح بخونید بگید زبیل، مثلا زبیل، یا زنبیل بگید یا زبیل بگید، بالاخره فاذا بله او زنبیل. ولی در اونجا هست در لغت لسان العرب بود ظاهرا که من جلود، از جلد حیوانات می ساختن. وقتی از پوست حیوانات می ساختن، این فرمایش مرحوم شیخ صدوق درست می شد که عذر داخلش بوده و در او هم آب نفوذ نکرده. این طوری که آقای خویی می فرماید از حدید، لازم نیست از حدید باشه، از پوست هم باشه نفوذ نمی کند، مثلا پوست حیوانات هم مانع نفوذ چیز می شود. بس بنابراین بله، در باز قاموس لغه هست از زنبیل که امیر و سکین، یعنی هم زنبیل درسته هم بر وزن امیر هم بر وزن سکین، اون وقت میشه زبیل، میشه دیگه زبیل. بر وزن امیر از آخه زبیل، زبیل که امیر و سکین، یا زبی، یا زبیل، یا میگه زبیل بخونید یا زبیل بخونید مثل سکین. و قندیل، قندیل هم میشه زنبیل میشه دیگه. پس هر سه وصف را قاموس لغه فیروزآبادی هر سه وصف را جایز دونسته، یا زبیل یا زبیل یا زنبیل، گفته بر هر سه وصف میاد، این زنبیل و زبیل و زبیل. بالاخره این القفه او الجراب او الوعاء، همون کیسه و اینا، مثلا معنای کیسه گرفته. جراب من نوره که در روایت هست که کیسه از نوره به من داد، مثلا این چیز به معنای کیسه گرفته. پس مانع نداره که این کیسه حالا از چی ساخته بشود، آیا از پوست ساخته بشود که آب درش نفوذ نکنه، یا این چیزا بسازن که مثلا آب درش نفوذ بکنه. جراب از پوست ساخته میشه، بله دیگه، جراب من نوره. خب پس بنابراین این زبیل هم البته گفته ایشون چه تا معنا کرد، یه گفت که القفه، قفه ظاهرا همون سبد باشه، ولی جراب و الوعا، و آ همی که ظرفه دیگه. پس بنابراین این مانع نداره که فرض کنیم یه نوع کیسه ای هست که اصلا آب درش نفوذ نمی کرده. این فرض مرحوم شیخ صدوق خیلی بعید نیست، ولی اشکالی که برای ایشون وارد میشه که خب اگر این طوری بوده مثل علی بن جعفر با اون جلالتش چرا بپرسه؟ یعنی این اگر واقعا هیچ آبی درش نفوذ نمی کرده چرا بپرسن مثلا از امام که حالا وضو برش جایزه یا جایز نیست؟ اگر طوری بوده که اصلا هیچ نفوذ یا آب نفوذ بهش نمی کرده، این جای پرسیدن نداشته. رد فرمادی اونم شخصیت مثل علی بن جعفر که از فقها بوده، از فقهای خیلی مهم بوده، بله افقه الهاشمیین بوده، و ایشون چطور بیاد این مسئله واضحه بپرسه؟ پس باید یه جایی فرض کنیم که این نفوذی داشته، اون آب درش نفوذ می‌کرده در اون
مسئله بدیهی. خیلی داریم که مثلا سواد از بابات رو می‌پرسیدن و شاید این خودش نشانه تغییر و تعقل اون باشه، ولی که تو عقلش نبود. درسته اینا استنباط می‌کردن یا حدیثمون
رحمه باید یه توضیح بیارید، مگر اینکه بفرماید که احتمال نفوذ و آب را میداده، یعنی شک میکردن که حالا از دریچه ای از یه جای آیا آب نفوذ کرد یا نکرد. آه مثلا چون احتمال نفوذ بوده از امام میپرسه که حالا ما شک میکنیم آبم توش نفوذ کرد یا نفوذ نکرد، حکمش چیه؟ ولی اگر بدونن که واقعا نفوذ نکرده، اون دو دیگه ظاهرم جای پرسیدن نباشه دیگه، اصلا یقین بدانیم که این هیچ نفوذ نکرده جای پرسیدن، ولی یه احتمالی باشه حداقل، البته احتمال باشه اشکال نداره، اون وقتی خارج از بسما خواهد بود که حکم به طهارت میشه برای اینکه شک میکنی مثلا نزد شد یا نشد. بسما اونجاست که ما ملاقات محرز باشه رد فرمودید. خب ظاهر این روایت این است که ملاقات کرده و باز امام فرماید نجس نشده. اینها احتمالاته، اینها که عرض میکنیم احتمالاته، ولی ظاهر روایت این است که ملاقات کرده. البته این ظهور را ما باز به یه بیان تقویت کردیم، همون بیانی که دیروز عرض کردم که زبل در عربی به معنای همون سرگین میاد، یعنی همون مدفوع حیوانات میاد، و ما یشبهو در لغت دیدم که مثلا زبل به معنای همون بله چی هست آقا؟ سرقین و ما یشبهو. پس بنابراین ببینید اصلا خود و اینجا هم ممکنه در اصل همون زبل بوده، زبیل نبوده یا نداشته فرمودی، و لذا بعدن میفرماید که من زبلون من ادره، نمیگه زبلون فیه ادره، در روایت هم نیامد که زبلون فیه ادره، بس ظاهرش این است که اصلا خود اون زبل افتاده، خود اون زباله اون زبل افتاده. زبل البته چی بوده؟ ازره بوده فرمودی. پس این روایت با این بیانی که عرض میکنیم که خیلی بعید حالا یه زنبیل توش مثلا اثر پر کنن اونم بیاندازن تا آبشار، این خیلی بعیده، اصلا کسی میاد داخل کیسه مثلا اثر بذاره بگیم خیلی بعیده ها، مگه بگیم که چطور بوده مثلا پوشاکی به بچه بوده داخلش اون کیسه بستن مثلا خودشان میخواستن بیاندازن دور مثلا اونجا بوده و داخل چیز افتاده، خیلی فرض بعیدیه، ولذا این را همون زنبیل و زبیل و این همه را علما همین احتمال را مطرح کردن، همین احتمالی که من درس کردم ندیدم جایی مطرح میشه در کتاب فقهی ما. این ظاهرش این است که همین زبیل بوده، زبیل هم به معنای خود همون چیز است، همون سرگین خود همون مطفوع حیواناته یا مطفوع انسانی یا حیوانات فرق نمی کنه. خب زبل اون وقت بیان میکنه من ازره، من بیانیه از فرمودی. پس اگر این بگیم دید دلالت این روایت بر محدود ما خیلی واضح میشه، خود اون سرگین افتاده نه سبدی که حاوی چیز بوده مثلا ازره بوده، نه خود اون زبل افتاده، زبل اون وقت بیان میکنه من ازره. خب بس
همین هم که لغت هست و سال که اصلا زبیل و زبیل بعد این رو خودش به معنی همین سرقی نمیاد
از رو کنم دیگه. اینا من ندیدم که با یاش زبیل و زبیل با... نه بدون یاش میاد، ولی با یا
الان استاد اینجا برانده که به مبید که از زبل و از سرقی و کذالک زبیل
اگر این باشه که خیلی روشن تره، ولی من اینا پیدا نکرده بودم، ولی من اینا پیدا نکردم که زبیل به معنای باز همون خود کثافت و خود چیزایی مثلا، اینا من پیدا نکردم، من فقط این میدونم که زبیل و زبیل همه رو به معنای کیسه میگرفتن، و اگر این باشه دیگه این روایت رو نباید به کیسه و به سبد و اینها بعد میگن آقا کیسه چطور پر ازره بوده چطور افتاده تو آب فلا اینها، اصلا خیلی بعیده این. بله اون احتمالی که خود این زبیل خود این مثلا چیز را بگن، خود اون ازره را بگن و این منی بیانیه باشیم بهتره، یعنی با روایت سازگارتره، و الا میفرمود فیه ازره، و اگر این باشه یا حتی اون معنایی که یه سبدی از که درش ازره بود اونم باشه، ظهور خیلی خوبی دارد در استفاده این مطلبی که آبچاه با ملاقات ازره نجس نمیشود، ظهور داره، حداقل ظهور قابل انکار نیست. در فرمودید برخی اشکال کردن که نه ازره اینجا مربوط معلومه که ازره انسان باشه، ممکنه ازره حیوان معقول لحم باشه، اینم رد شده که اولا در خود روایت قرینه هست که نه مراد از ازره انسانه، برای اینکه مقابله انداخته بین ازره او زنبیلون من سرگین، این مقابله دلیل بر این است که پس اون مربوط به مدفوع حیوانات، این مربوط میشه به ازره انسان. بله یا معربه دیگه، با قافه، با قافه، او زنبیلون من سرگین با قاف. خب چون او داره این او نشانه این است که اون اثره دیگه مربوط به انسانه. این بله، البته برخی گفتن که اگر اینا بگیم که سرقین دوم مربوط به حیوان حلال گوشته به قرینه مقابله، اگر اینا بخوایم بگیم این زیاد جای سوال نداشت، پس چرا علی بن جعفر سوال کرد؟ جوابش این است که ممکن است که نه، وسط سوالش این باشه که آیا میشه باش وضوع گرفت؟ حالا بالاخره یه نفر کثیف شده دیگه، ممکنه کسی بگه که در شرایط وضوع این است که آب کثیف هم نشده باشه، از اون جهت سوالش نه نجاسته، بلکه این است که ایست نحول الوضوع، برای وضوع صلاحیت دارد یا ندارد. به هر حال ازره هم از در لغت معنای موضوع له ازره همون غایت انسانه. بعد فرمودید پس بنابراین این روایت ظهور خوبی دارد در اینکه آب چاه با ملاقات نجس نجس نمیشه برد، الا این که عرض کردیم ممکنه کسی بگه که در نقل دیگر این روایت با سند دیگری که خوندیم دیگه فتحیه بودن در اون سند آمده اذا کان فیها ما اون کثیر، لا بأس به اذا کان فی ما اون کثیر، اگر ما کثیر باشه اشکال نداره. گفتن که این ماه کثیر معنای ماه کره، پس بنابراین این روایت قید میزند اون روایت قبلی را، پس اگر به مقدار کر باشد ملاقاتش اشکال نداره. این را ممکنه برخی مطرح بکنن، جوابش هم باز روشنه، برای اینکه کثیر ماه کثیر یه اصطلاح خاصی نداره که بگید ماه کثیر یعنی ماه کر، پس بنابراین ماه کر که نفرمود، فرمود ماه کثیر، و ماه کثیر اصطلاح خاصی نداره. و این که امام فرمود ماه کثیر به خاطر اینکه تغییر حاصل نشه، یعنی آب یه مقدار نباشه که اون اثرش خورده مثلا تغییر پیدا بکنه، و الا ماه کثیر به معنای ماه کر نیامده در احادیث ما در لسان معصومین یا غیر معصومین. خب این هم راجع به این روایت. روایت سومی که در مقام مطرح هست روایت شیخ هست به اسنادی عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عیسی عن ابی طالب عبدالله بن سلط القمی، این هم ثقه هست، اون قبلی ها که روشنه، عن عبدالله بن مغیره که این هم از بزرگان از اصحاب اجماع هست، ان معاویه ابن عمار این هم ثقتن جلیل القدر از بزرگانه، ان ابی عبدالله علیه السلام فی الفعره تقع فی البئر، موشی هست که واقع می شود در چاه، می افته تو چاه، فیتوضع الرجل منها، بعد یه شخص میاد از وضو می گیره، فیتوضع وضو می گیره، و یصلی و هو لا یعلم، ایعید الصلاه و یغسل ثوبه، آیا باید نمازش رو اعاده بکنه بعد که فهمید که بابا موش بوده داخل این و لباس رو بشوید؟ فقال لا یعید الصلاه و لا یغسل ثوبه، نه نمازش اعاده نکند و امام فرماید که ثوبش هم نشوید. خب اینجا اشکال کردن که ممکنه اون فاره زنده بیرون اومده، بگم فعره که نجس العین نیست، اگر مردار بشود بله به عنوان حکم میته داره و مردار، اما اگر نجس اگر زنده بیرون بیاد که پاکه. خب و این در روایت هم فرمود که فی الفعره تقع و فی البئر، در بئر واقع شده، نگفت که میته فعره را از اون آوردن بیرون. این دو هم اینطوری جواب دادم، گفتن این تقع فی البئر خودش یه اصطلاحیه در زبان عربی، یه چیز افتاد تو چاه، یعنی تو افتاد و مرد، افتاد نه اینکه افتاد زنده بیاد، اون باید قید بزنن. همین که بگن افتاد یعنی افتاد و مرد، یه چیز زنده افتاد تو آب. اگر بخوام بگن زنده بیرون آمد باید قید بزنن، حالا که قید نزدن منش نیست اونجا مرده دیگه. بس هر بودیم. خب و ثانیاً این که فرمود که وهو لا یعلم، یعنی این نمیدانست. خب اگر زنده به وجود بیاد این قید لا یعلم را نمیخواست، مثلا که این نمیدانست که اونجا یه موشی بوده. فرمود این قید لا یعلم سازگاری با اینکه این موشه مرده بوده در اونجا، مردش را بیرون آوردن. و پس بنابراین که انه مراد همون فعره میته است، نه فعره که مثلا بعدن فرار بکنه، بیرون بیاد فرار بکنه. این فرض میکنه که فعره بوده و اینم متوجه نبوده، بعد رفته وضوع گرفته و با اون هم نماز خونده، بعدن مثلا یک دلوی را بالا کشتن دیدن یک میته موشی دوش هست، با این سازگار داره. نه با اینکه اشکال دومی که شده گفتن که این روایت مربوط به جاییست که نداند که آیا اون موقع افتاده بود یا بعدن افتاده. داد کردی؟ درسته یه موش بیرون آوردن، حالا نمیدونن که تازه افتاده یا قبلنه که این وضوع گرفته همون موقع افتاده بود که این وضوع گرفته. سوال از این است که نمیداند کی افتاده این موش. و امام فرماید که نه، چون نمیدانی اصلا طهاره جاریه، اصاب طهاره جاریه دیگه. چون نمیدونه آیا تازه افتاده یا اون موقع افتاده بود، اصاب طهاره جاریه. میگه که نه، کل شیء الا که طاهر جاریه، طهارت هم لا تنقضی یقینه به شک. بگو که نه، تا اون موقع من وضو گرفتم این پاک بوده. رد فرمودید نه افتاده بود، بعدا افتاده. پس بنابراین این روایت رو هم کنیم بر صورت عدم علم. این رو هم جواب دادن گفتن فیتوضعو، این فا عطف میگه تقعو فی البیر فیتوضع، یعنی افتاده بعدن این وضو گرفته، نه اینکه وضو گرفته بعدن شک کرد که آیا افتاده بود یا نه افتاده بود. نه این، بل بعدن متوجه شد، یعنی الان متوجه شد که قبلن افتاده بود. عرض این روایت اینه، به قرینه این فا، یعنی فی الفعره تقع و فی البیر فیتوضع الرجل. این فا به قرینه این که فا آمده قبل از توضع، معنیش این است که عطف میکند، یعنی اول وقوع شده بعدن وضوع صورت گرفته. خب پس بنابراین این روایت هم دلیل بر مطلب ما هست و اشکالی در این روایت نیست. روایت دیگری هم به این مفاد وجود دارد که اون هم تقریبا همین مفاده، سندش هم صحیحه، اونم از معاویه بن عمار، باز از همون شخص، سند هم صحیحه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت و یقول لا یغسل الصوب ولا تعاد الصلاه مما وقع في البئر، هر چی به حساب داخل چاه بیفتد به خاطر اون نماز را اعاده نمی کنن الا ان ینتنا، مگر اینکه بو بگیره، مثلا بوی به اصلاح کریه متعفن بگیره، متعفن بشه. خب الا ان ینتن فان انتن، اگر بو گرفت و متعفن شد غسل الصوب و اعاد الصلاه و نزهت البئر. اگر متعفن شد بل باید اون تغییر حاصل شده، خب تغییر که حاصل شد دیگه نجس شده دیگه. بس این روایت بین صورت تغییر و عدم تغییر تفصیل می‌فرماید که همون هم مورد قبول کسانی هستند که همه قبول دارن اگر تغییر حاصل بشه نجس میشد دیگه. پس این روایت هم دلیل هست که اگر تغییری صورت نگرفته، به مجرد این که حالا یه چیز داخل چاه افتاده، روایت فرماید که من ما وقع فی البئر، از هر چی که داخل بئر میفته، حالا موش باشه غیر موش باشه هر چی باشه، این باعث این نمیشه که حکم به نجاست بکنید مگر اینکه تغییر حاصل بشه. این روایت صحیح هم خیلی دلالتش که از آقا روشنه. بعد فرمودیم خب پس بنابراین ماها تا حال چند تا روایت خوندیم؟ چهار تا روایت خوندیم، درسته؟ خب حالا یکی دو تا روایت هم هست، یا به همین پنج شش تا روایت اکتفا میکنیم. روایات دیگری هم مرحوم صاحب وسائل در باب 14 ابواب المياه نقل کردن، حدود 20 روایت نقل کردن و اون روایات مخالف را هم جواب دادن در همون باب، چند تا روایتی که معنای مخالف داره جواب دادن. بالاخره این روایات متضافر که سندشون هم صحیحه، اینها دلالت میکنن که آب چاه با مجرد ملاقات با نجس نجس نمیشود. اول همون روایت محمد بن اسماعیل بن بزی بود که تقریبا صریح در مطلب بود، بعدا روایت صحیح علی بن جعفر بود، بعدا روایت صحیح معاویه بن عمار بود که البته اون هم دو تا روایت بود، دو تا صحیح از معاویه بن عمار بود. این روایات با این مفاد روشن دلیل هستن که آب چاه به مجرد ملاقات نجس نجس نمی شود. در فرمودین الحمدلله رب العالمین. Thank you.